تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
به روح امام حسن و امام حسین و حضرت زینب کبرا و ام کلثوم صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
برای سلامتی و فرج امام زمان صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ثواب جلسه امشبمون رو هدیه میکنیم به روح اون کسانی که در ایام فاطمیه و عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها عزاداری کردند، مجلس تشکیل دادند، سخنرانی کردند، موعظه کردند، کار راه انداختند و از دنیا رفتند و به روحشون صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که در این چند هفته و ماه اخیر ما مجالسمون رو در خیمه حضرت زهرا سلام الله علیها برقرار میکنیم و لذا به جای مقدمه منبر که معمولا خطبه خونده میشه، از خطبه فدک حضرت زهرا کمی میخونم و ترجمهشم میخونم. و انتم الان تزعمون ان لا ارسلنا اهل البيت ولا حزه اف حکم الجاهلیت تبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون افلا تعلمون بلا قد تجلى لكم كالشمس الضاحيه اني ابنته ايها معشر المسلمين ابتز ارس ابي ابن ابي قحافه افی کتاب الله انتر سعباک ولا ار سعبی لقد جئت شیئا فریا جرأتا منکم علی قطیعت الرحم و نکت العهد افلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم. و اکنون شمایان میپندارید که ما اهل بیت را نه ارسیست و نه بهرهی؟ آیا حکم جاهلیت را پی میجویید؟ و کیست بهتر از خداوند در حاکمیت اهل یقین؟ آیا نمیدانید؟ آری همانند خورشید تابان برایتان روشن است که من دختر او یعنی رسول خدا هستم. و مسلمانان بس کنید، آیا به زور ارث پدرم از من گرفته شود؟ ای پسر ابی قحافه، آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث بری و من از پدرم ارث نبرم؟ و اگر چنین است نکته ای شگفت آورده ای، به قطع رحم و شکستن پیمان به جرأت اقدام کرده ای، پس آیا به عمد کتاب خدا را ترک کرده و به پشت سر خود انداخته اید؟ الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. هفته پیش مسئله رو از من پرسیدن از خانم ها که حالا نمیدونم تشریف دارن یا نه. من عرض کنم که فکر کردم که جوابشون رو خدمتشون بگم. پرسیدن که ما از پدرمون ارثی به ما رسیده و بعد از این که ارث رسیده فهمیدیم که در قسمتی از ارثیه‌ای که از پدرمون رسیده خمسش رو پدرمون نداده بود و ما اون ارثیه رو خرج کردیم. حالا تکلیف ما چیست؟ آیت الله تکلیف ما چیست؟ چقدر باید بدیم؟ خیلی مهمه. مثلا از پدرشون اونجوری که اون خانم گفتن، الان نمیدونم تشریف دارن یا نه، سلام علیکم، مثلا گفتن که 1000 تومن ارث رسیده و میدونستیم که پدرمون خمس این 1000 تومن رو که به گردنشون بوده ندادن. تا تکلیف ما چیست؟ گفتم تکلیف شما ها اینه که خمسه اصلا مال شما نبوده خرج کنید، مثل پولیه که اومده در کیسه شما، فهمیدید که مال یه کسی دیگه از قصبیه یا اشتباه مونده، باید برگردونید. گفت 1000 تومن بوده، ما 200 تومن باید میدادیم، 1/5، الان باید از 200 تومن خمس بدیم. 200 تومن 1/5 چقدر میشه؟ تو که حسابت خوبه، 400 تومن، 40 تومن، معلوم میشه همه حسابشون خوبه. 200 آقا دست شما در من، به به به، it is kind of you، thank you. ما از 200 تومنی که به اصطلاح باید میدادیم، 200 تومن رو خمس باید میدادیم، الان باید 200 تومن بدیم. 1/5000 تومن میشه چقدر؟ 200 تومن دیگه میشه. با توجه به این که 1000 تومن رو خرج کردیم، ما بهش گفتیم نه 200 تومن نباید بدیم، باید 250 تومن بدیم. اگه کسی گفت چرا؟ نه نه خیلی باریکلا. ببینید، ما خمس معناش اینه که ما باید 1/5 بدیم، 4/5 رو خرج کنیم. اگه 1000 تومن دستمون بود، 200 تومنش رو میدادیم، 800 تومن خرج میکردیم، الان خود 1000 تومن رو خرج کردیم. الان اگر ما 200 تومن بدیم، 200 تومن خمس اونی که خرج کردیم نیست، کمتره. بله، پس باید یا دو سه راه داره، یکی این که از پول خمس داده بدیم، همون 200 تومن میدیم، یکی این که نه 1/4 بدیم، که میشه همه نیست که این مجتهد، تو مجتهدی؟ این که این مجتهد که مدت مجتهده گفتن، باید خمس اون 200 تومن هم بدیم که میشه 240 تومن، یا 1/4 بدیم که میشه 250 تومن که احتیاطش اینه. پس ما اینجوری میشه، به خاطر این اینو اون خانم که پرسید، خمس یعنی 1/5 رو بدیم 4/5 بمونه. شما همه 5/5 رو خرج کردیم، پس اگر از پول دیگه 200 تومن دادید، 1/5 رو ندادید، مگر اینکه یا از پول خمس داده باشه، یا 240 تومن بدید، یا 1/4 بدید که احتیاط بشه. صلوات خط کنید. ما در دهه آخر سفر، اسم چی بود؟ حسن آقا بود؟ اشتباه میکنم؟ حسن آقا. ما در دهه آخر سفر که سعادت نداشتیم کامل صحبت کنیم و مریض بودیم و هستیم، الان هم انشاءالله دعا میکنید که بهتر بشیم، یه بحثی رو از بعد از عاشورا شروع کرده بودیم و اون کلمات امام حسین علیه السلام بود و شناخت امام حسین. این فهرست رو میگم برای این که این برادر ما که مدت هاست پیداش نیست، بدونه که ما کجای کاریم. ما در دهه عاشورا برنامه‌مون این بود که امام حسین رو بهتر بشناسیم، معرفت امام و امام حسین علیه السلام. یکی از راه‌های معرفت امام و هر کس، معرفت و اطلاع بر گفته‌ها و آثارشه. شما این مثلا اینجا نوشته سلام بر مهدی علیه السلام، میخواید اون نقاش خطات رو بشناسید، میگید اون خط فلان نقاشه، فلان خطاته، این ساختمان رو کی ساخته، فلان مهندس استراکچر ساخته، آرشیتکتش کی بوده، بهمان کس بوده. مثلا ما از آثارش افراد رو میشناسیم. برای این که ما امام حسین علیه السلام رو بشناسیم، از آثارشون، آثارشون دو تا کارشونه، یکی افعالشونه، یکی گفتارهاشونه. سلام علیکم. یکی افعالشونه، یکی گفتارهاشونه.
در دهه آخر سفر و 17 ربیع به مناسبت اینکه ایام عزاداری یا ایام ولادت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هست، ما از کلمات امام حسین علیه السلام درباره معرفت پیغمبر صحبت کردیم. از روی چه کتابی خوندیم؟ مسند امام حسین علیه السلام جلد سوم. شیخی پیرمردی، پیرمرد شده بود، 4-5 ماه پیش به رحمت خدا رفت، به نام عزیز الله عطاردی قوچانی. ایشون خیلی کتاب نوشته درباره همه ائمه، مسندات نوشته و خیلی کتابهاشون مفیده. دست شما در نکنه، خدا خیرت بده که فهمیدی ما پیرمرد شدیم. من این حدیث رو که شروع کردم به گفتن، دو سه جلسه هم گفتم، مأخذ حدیث یکی از کتاب‌های همشهریمون بود. کی همشهریمون؟
شیخ
صدوق، بارک الله حواست هست، با اینکه اون هفته سرت زخم بود و بسته بودی، تو بودی دیگه. ببین من چقدر مستمعینم و دوست دارم. عرض کنم که شیخ صدوق که همشهری ماست، ابن بابوی، 300 تا کتاب داره. یکی از برترین و استثنایی ترین کتابش این است که دستمه. علمای دیگه تا امروز غیر از مرحوم سید جواد شبر یا سید جعفر شبر این کارو نکردم. شبر هم همین مثلا 140-150 ساله، ایشون هم همچین کتابی نوشته. کتاب چیه؟ اسمش معان الاخباره. اومده روایات سخت و آورده و معنا کرده، لغتشو معنا کرده، مقصودشو گفته، تفسیرشو گفته، کار استثناء کرده. خیلی هم کتاب معتبریه. این شیخ صدوق که این مرحوم شده 381، یعنی اوائل قرن چهارم، الان اوائل قرن 15 هم، اواسط قرن 15 هم 1436 این دیگه، وسط قرن 15 هم هستیم. 11 قرن پیش این مرد از دنیا رفته، سلام علیکم، و این کتابو نوشته. مرحوم شیخ صدوق که اینو نقل کرده، اینو نقل کرده از ابن ابی حاله تمیمی از امام حسن علیه السلام که گفته سوال کردم از داییم هند ابن ابی حاله که وصاف بود، توصیف میکرد از صفات پیغمبر اکرم، و ایشون نقل کرده و صحبت کرده تا رسیده به اصطلاح امام حسن علیه السلام. مفصل حدیث، امام حسن علیه السلام میفرماید که من اینی که شنیده بودم از داییم هند ابن ابی حاله نگفتم به برادرم امام حسین، تا اینکه یه روز با هم صحبت کردیم، دیدم برادرم امام حسین همین حدیث را از پدرم امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده. خیلی جالبه، این دو تا امام معصوم نقل کردن، اون از هند ابن ابی حاله که با پیغمبر خیلی بوده و پیغمبر رو میشناخته و این خب کودک بوده، این یکی از پدرش پرسیده. حالا یه خیلیاش به اصطلاح تمام الفاظش مشترکه. ما گفتیم که سوال کردم امام حسین و امام حسن علیه السلام هر دو از امیرالمؤمنین و هند ابن ابی حاله، سوال کردم از اینکه پیغمبر بیرون چجوری بودن. فسألته عن مخرج رسول الله، یعنی وقتی بیرون میرفتم با مردم چجوری برخورد میکردم. بعد فسألته عن مجلسه، وقتی یه جایی تو مجلسی بودم چی کار میکردم، که اون هفته عرض کنم که اون که پیغمبر در بیرون از خونه چی کار میکردن و گفتیم. این هفته فسألته عن مجلسه، وقتی توی مجلس مینشستن چی کار میکردن، همش آداب دیگه. این رو خدمت جوانتران میگم که این هفته کمتر هستند تا حالا، که جایی نیست و موضوعی نیست که در اسلام دستور نداشته باشه. قاطع هیچ حادثه ای و واقعی نیست که حکم در اسلام نداشته باشه. شما به من میگید آقا اسلام راجع موبایل 6 اپل پلاس حکم داره؟ میگم بله حکم داره. بله حکم داره. منتها خیلی وقتا حکم به صورت جزئی است، خیلی وقتا حکم به صورت کلی است که ما به جزئیات دیگه نمیپردازیم. میگیم که هر کس در بدنش خونی را مشاهده کرد باید بشوره و پاک کنه، نجس خون. این کلیه. این هر کس شامل شمایی که مهندس هستی میشه، منی که سلام علیکم روزخون دونپایه هستم میشه، شامل لیدیز میشه که اون ور هستم خانم ها، شامل جنتلمن که شما هستیم میشه، شامل آدم های سطح پایین لو کلاس مثل من میشه، شامل وی آی پی هایی که مثل آقای مهندس هستن، آقای دکتر هستن هم میشه. پس ما یه حکم کلی داریم که خون نجسه و باید شست و باید نمیشه نماز خوند. مصادیق گوناگون داره. بعضی وقتها هم مصادیق جزئی داره حکم. میگه که اگر رفتی زیر قبه امام حسین یه روزم بودی میتونی نماز تو تمام بخونی. خاصه مثلا اگر رفتی در مسجد کوفه میتونی نمازتو تمام بخونی، اگر رفتی در حرم پیغمبر میتونی نمازتو تمام بخونی، اگر رفتی در مسجد الحرام میتونی نمازتو تمام بخونی، میتونی قصر بخونی با اینکه قصد اقامه نکردی. نماز قصد فرمودن در غربت مرا، یعنی به راه دوست میباید یکی کردن دو منزل را. اینجا ها به اصطلاح مختار هستی، ولی در بقیه جاها کلیه. باید نمازتو در بیشتر از 4 فرسخ که مسافرت رفتی نمازتو شکسته بخونی، قصد بخونی. پس ما اینجوری در اسلام چیزی نیست که حکم نداشته باشه. آقا اپل 6 اون رفیقمون آیت الله اسمش چیه؟ استیو جابز اسمش؟ اشتباه نمی کنم؟ استیو جابز وقتی از خودش یه آثاری باقی گذاشته، کار کردن با این چطوره؟ در اسلام میگم در اسلام یه قاعده کلی گفتن، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. هر چیزی برای تو حلاله مگر اینکه یقین داشته باشی، ظن قوی داشته باشی حرامه. هر چیزی برای تو پاکه مگر اینکه تو بدونی که چی؟ که نجسه. یقین داشته باشی، قسم بخوری که نجسه. پس در اسلام همه چی حکم داره و همه چی قانون داره. پس اینی که میگن مباهات چیه؟ یعنی حکم نداره دیگه؟ نه، اگر دقت کنید به عرض من، مباهات نبود حکم نیست. مباهات حکم است به نبود حرام، یعنی آزادین. خود این که آزادین حکمه دیگه. خدا اینجوری میگه حتما باید این نماز رو بخونی، حتما این آب قصبی رو نخوری، حتما باید روزه رو بگیری در ماه رمضان، حتما مریض باید روزه رو در ماه رمضان که براش ضرر داشته باشه نگیره. اما این که من خونم رو رو به قبله بسازم یا پشت به قبله، پنجره 10 بذارم یا پنجره 4 بذارم، با مهندسی ایتالیایی بسازم یا با مهندسی ایران قدیم، ایران باستان، آزادی. آزادی یعنی چی؟ یعنی حکم نداره؟ حکم داره. حکم میشه اینه که مخیری، همونطوری که در خیلی چیزا حکم به تغییر داره. دو تا ما مطلب داریم، یکی این که درباره چیزی حکم نداشته باشیم، حکمی نداریم. آقا اسلام راجع به این حرفی نزده، اصلا همچین چیزی نزده، اسلام درباره همه چی حرف زده. یکی این که حکم داریم اما آزادیم، میتونیم این کارو بکنیم، میتونیم نکنیم. حاج آقا حکم اینه که آدم عبای مثلا میگم قهوه‌ای بپوشه یا عبای کرم؟ آزاد گوشته. خواستی عبای کرم بپوش، خواستی قهوه‌ای بپوش، آزادی. خیلی مهمه ها. میخوای مثلا میگم میخوای مثلا صبحونه نون و پنیر و چایی بخور، میخوای نون و کره و چایی بخور، آزادی. آزادی، نه اینکه حکمی نداره. پس همه چی حکم داره. لذا پیغمبر اکرم برای ما الگو هستن. واژه الگو عربیش چی میشه؟ اسوه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون. اون وقت حالا امام حسین علیه السلام به امام حسن علیه السلام از اخلاق پیغمبر نقل میکنن به واسطه امیرالمؤمنین علیه السلام یا به وسیله هند بن ابی حاله، که هر دوش یک به اصطلاح روایته. فسألته عن مجلسه، از مجلسش پرسیدم چی جوری می نشست، یه جایی که می نشست توی مجلس چی جوری شرکت می کرد. فقال کان صلی الله علیه و آله لا یجلس و لا یقوم الا على ذکر. نمی نشست و پا نمی شد مگر با ذکر. یا الله، بسم الله و بالله، یا الله خدای کمکم کن. اسم خدا را با ذکر خدا می نشست و با ذکر خدا بر می خواست. و لا یوتن الاماکن و ینها ان ایتانها. خیلی جالبه، اماکن جاها رو میگن. جاها مثلا مجلس شب جمعه. امام پیغمبر اکرم مجلس شب جمعه داشتن، تو مسجد بودن، مهمونی میرفتن، توی مثلا باغستانی میرفتن مینشستن، جای خاصی نداشتن که بگن که نه اونجا نشین، اونجا جای پیغمبر. جای خاصی نداشتن و نهی میکردن از اینکه انسان جای خاصی داشته باشه، چون اینکه انسان جای خاصی داشته باشه یواش یواش برای آدم چی میاره؟ کبریاییت میاره. من آنم که رستم بود پهلوان. اینجا جای منه، من کوچیک نشم، من باید اینجا بشینم. ببینید، ولا یوتن الاماکن، جای مخصوصی نداشت. و ینها ان ایتانها، ایتان با ته دستدار، یعنی نه میکرد از این که انسان در اماکن جای خاصی رو به خودش اختصاص بده. بگه مسجد همون صفحه اول جای من، اصلا همچین چیزی روش ائمه و روش پیغمبر نبوده. یا مثلا میرفتن به اصطلاح گردش در مسافرت، اونور اینور جای خاصی نداشتن. و از انتها الى قومن جلس حیث ینتهی به المجلس و یعمرو بذالک. حضرت وقتی برخورد میکردن به قومی، به ملتی، به مردمی، به شهری، به دیاری، به مجلسی، اونجایی مینشستن که جا هست. ینتهی به المجلس یعنی جا هست. وای نمیستادن که حتما اون آقا از جاش بلند شه به من جا بده. خیلی درسه ها، خیلی چیزای ریزیه، خیلی در کی؟ اشرف مخلوقات. زمانی که منتهی می شدن برخورد می کردن با قومی، می نشستن اونجایی که مجلس جا داشت و مردم را هم امر می کردن به همین، جای خاصی نداشتن. و یعطی کل جلساتهی نصیبه. خیلی برای من عجیبه اینا، به تمام همنشیناشون یه سهمی نصیبی از ادب و احترام می دادن. یعنی اینجوری نبود که وقتی وارد بشن به هم نشینانشون مثلا میگم با یکی خیلی گرم سلام علیک کنن، با دیگری کمتر، نه، به هر کی سهمشو میدادن. سبحکم الله، سبحکم الله، گود آفترنون، گود مورنینگ، گود نایت، به همه، به همه. و یعطی کل جلسائهی نصیبه، به تمام هم نشینانشون نصیب خودشون رو عنایت میکردن. ولا یحسب من جلسائهی ان احدا اکرم علیه منه. معمولا یه جوری رفتار میکردن که کسی فکر نکنه که این پیش پیغمبر که هم نشینشه از من نزدیکتره، کریمتره. با همه یه جور گرم میگرفتن، یه جور برخورد میکردن. خیلی کار سختیه از نظر روانشناسی. برای اینکه پیغمبر همه امتش هستن، همه فرزندانش هستن، همه امتش هستن، همه میخوان هدایت بشن. ولا یحسب من جلسائهی ان احدا اکرم علیه منه. اینجوری نبود که هم نشینانش اینجوری حساب کنن که کسی از او اکرم است پیش پیغمبر و کریمتر و نزدیکتره. و من جالسه او صابره او حتی یکون هو المنصرف. وقتی با کسی یه جایی می نشستن صبر می کردن. اول او خداحافظی نمی کرد مگر در ضرورت ها، انقدر می نشستن تا او منصرف بشه بگه بریم. و من جالسه او صابره او، کسانی که باش مجالست می کردن صبر می کرد و با او تحمل می کرد تا او به اصطلاح منصرف بشه و بره و او خداحافظی کنه. بعد پیغمبر خداحافظی می کردن. من سأله حاجتن لم یرج الا بها او به میسور من القول. کی معناشو فهمید؟ و من سأله حاجتن لم یرج الا بها او به میسور من القول. با گفتار ملایم هر کی ازش کاری میخواست اگر قدرت داشت میتونست انجام میداد، اگر قدرت نداشت نمیگفت چرا همش سراغ من اومدی، دیوار کوتاه‌تر از من پیدا نکردی، چه بدبختی داری ما، روزی چند نفر ما مراجعه میکنن. و هر کسی ازش حاجتی داشت بر نمیگشت اون حاجت دار مگر حاجتشو میگرفت او به میسور من القول، یا پیغمبر یه جوری راحتی صحبت میکرد که اون ناراحت نشه. ببخشین خیلی دلم میخواست کمکتون کنم، خیلی خدا انشالله مشکلتون رو حل کنه. من سعادت نداشتم، حالا نمیگم اینا رو پیغمبر میگفت، ولی میسور من القول اینا میتونه باشه، ما عقلمون میرسه. میسور من القول یعنی انشالله در فرصتهای دیگه خدمتتون هستم، کمک میکنم. الان نتونستم، کاش که میتونستم کمکتون کنم. خیلی تفکر عجیبیه این. و نداره که هر کی، نداره که کی داره من سألهو حاجتن لم یرجع الا بها او به میسور من القول. قد وسع الناس منه خلقه و سار لهم ابا و سارو عنده فی الخلق سواء. الله اکبر. مردم در وسعت بودن، احساس فشار نمی کردن موقعی که می مادن پیش پیغمبر. از نظر خلق پیغمبر وقتی پیش پیغمبر می مادن احساس تنگی نفسی، احساس تنگی سینه، خستگی نمی کردن. عبارت رو ببینید، قد وسع الناس منه خلقا. مردم در گشادی بودن، در آزادی بودن از خلق او. و سار لهم ابا، برای مردم پدر شده بود، بابا شده بود. انا و علیون ابوا هذه الامه و سارو عنده فی الخلق سواء. همه مردم یه جور رفتار میکرد پیغمبر که میگفتن همه در مقابل پیغمبر و در خدمت پیغمبر برابر هستیم. مجلسه مجلس حلم. حلم چه معنا کنیم؟ بردباری، صبر، شکیبایی. مجلسش مجلس حلم بود. عصبانی بشه، داد بزنه، فشار بیاره، مردم ازش بترسن، اینجوری نبود. مجلس او مجلس و حلم و حیاء. خیلی مهمه، مجلس حیا و عفت بود. بی حیایی نمی کرد، نه در گفتار نه در کردار. مجلس و حلم و حیاء، مجلس حیا و عفت بود. درباره امام سجاد علیه السلام داره، یغزی حیاءن و یغزا من محابتهی فلا یکلم الا حین یبتسم. فرزدق گفته این شعر رو درباره امام سجاد علیه السلام. همیشه از حیا سرش پایین بود، چشمش پایین بود. و یغزا من محابتهی، مردمم از محابت و هیبت امام سجاد علیه السلام سرشون پایین بود. فلا یکلم الا حین یبتسم، کسی صحبت نمیتونست بکنه مگر موقعی که حضرت سجاد علیه السلام تبسم میکردن. خیلی جالبه. درباره این قسمت یادم افتاد، اینه که پیغمبر اکرم هر کسی ازشون چیزی میخواست یا به اصلاح حاجتشو برمی آوردن یا یا به میسور من القول یاد این شعر فرزدق افتادم راجع به امام سجاد علیه السلام. ما قال لا قط، هرگز نه نگفت، هر کی ازش چیزی خواست یه کاری کرد. ما قال لا قط الا فی تشهدهی لولت تشهد کانت لا او نعمو. خیلی زیبا گفته، هرگز امام سجاد علیه السلام به مردم در مقابل سوالات و تقاضاشون لا نگفته، نه ندارم، نمیتونم، نمیشه، نباید انجام بدی. ما قال لا قط الا فی تشهدهی، مگر در تشهدش گفت اشهد ان لا اله الا الله لولت تشهد کانت لا او نعمو. اگر تشهد نبود این لا هم نبود، همه جوابهای امام سجاد علیه السلام نعم و بله بود. خیلی زیبا گفته شاعر، لولت تشهد کانت لا او نعمو. مجلسه مجلس حلم و حیاء، حیاء خیلی مهمه. یکی از کارهایی که الان در دنیا انجام میدن حیاء زنان و دختران ما رو بریزن و موفق بودن 100% ریختن دیگه. بزرگترین صفتی که خدا برای زنان و مردان قرار داده حیاست. من لا حیاء له لا دین له. و غربی ها فهمیدن، چون مرکز حیا هم زنان هستن قبل از مردان، حیا زنان مسلمون ها و شرقی ها رو ریختن. خیلی مهمه و این کاری که کردن همه کار تونستن بکنن و الان هم دارن ادامه میدن. الان یکی از کارهایی که غربی ها موفق شدن به دست خودمون، برداشتن چادر از سر زنانمون به توجیهات مختلف. من میخوام فوتبال بازی کنم، چجوری با چادر بازی کنم؟ من میخوام نمیدونم پینگ پونگ بازی کنم، چجوری با چادر بازی کنم؟ میخوام برم اداره، چجوری با چادر؟ بچه میخوام داشته باشم. قدیما همه کارا رو میکردن، چادر هم داشتن، حجاب هم داشتن، پوشیدن بودن. اصلا الان پوشیدگی مخصوصا گرفتن سخت رو برای زنان شده یه عیب. عیبه. بعد جوری بار آوردن دخترانو همجوری بیر بیر نگاه میکنه نامحرمو، تو مجلس نامحرم هیچ چیشم نیست. جالبه برای من آقایون، من میدونید آدم بد اخلاقی نیستم، سعی میکنم که تظاهر کنم خوش اخلاقم، مخصوصا در برخورد با اینا. خونه من عقده، خانواده های مختلفی میان با هم اثر عقد، بارها اتفاق افتاده همه چادری هم رو بگیر، دو تا خانم هستن موهاشون بیرونه، انگار اینا حقن و همه این چادری ها باطله. سینه سپر میکنن، خیلی به اصطلاح تظاهر و خیلی با روحیه بالا که مثل این که من حقم و تمام اینا خرابن. خیلی عجیبه. حضرت چی بود؟ مجلسه مجلس حلم و حیاء و صدق. حیاء، خداوند متعال در قرآن کریم وقتی میخواد قسمتی از اعضای بدن انسان رو اسم ببره، اسم کنایی میبره. به بعضی از اعضای بدن میگه دامن انسان، پاک دامن باشید، لفظهای استعاره‌ای میبره به خاطر حیا. حتی در احکامی که در فقه ما هست با کلمات کنایی اسم میبره به خاطر حیا. مجلس پیغمبر مجلس حلم و حیا و صدق بود. و امانتن، خیلی مهمه که کم داریم الان، مجلسش مجلس امانت بود. هر کی در مجلس پیش پیغمبر حرف میزد اون امانت بود. الامانتو باید محفوظ باشه، المجالسو بالامانه. مجلسشون مجلس امانت بود. تا طرف لازم نبود و اجازه نمیداد، پیغمبر اسراری مجلس رو بیرون نمیگفتن و دستورم دادن که نگن. المجالس بالامانه معناش اینه. ولا ترتفع فیه الاصوات، در مجلس پیغمبر مردم حق نداشتن صداشون رو بلند کنن. اصلا صدا بلند کردن یکی از بی‌حیایی ها و بی‌ادبی هاست. شما بچه ها خیلی وقتا در مقابل پدر مادرتون صداهاتون رو بلند میکنید، بسیاری از بی‌توفیقیتون همینه. مگه میشه در مقابل مادر و پدر صدا بلند کرد؟ در مقابل برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر. ولا ترتفع فیه الاصوات، صدا در مجلس پیغمبر بالا نمی رفت و بلند صحبت نمی کردن. بچه ها در مقابل پدر مادر، زن ها در مقابل شوهر، شوهر ها در مقابل بزرگترها، معلم، استاد، پدر، مادر، زن و بچه. چی شده دنیا؟ هیچ خبری از اینها نیست. ولا تعبن فیه الحرم، هتک حرمت در مجالس پیغمبر نمیشه. هتک حرمت، به یکی بی احترامی کنن، به یکی توهین کنن، به یکی بد بگن، به یکی ناسزا بگن، به یکی فحش بدن، یکی رو مسخره کنن، تمام اینا توهینه دیگه. ولا تعبن فیه الحرم، حرمت ها شکسته نمیشد در مجلس پیغمبر، حرمت ها نگه داشته میشد. این رو هفته های پیش هم عرض کردم، پیغمبر اخلاقشون این بود، یکرم و کریم کل قوم، هر قومی می اومدن، هر کی بودن، به بزرگشون و کریمشون پیغمبر احترام میذاشتن. ولا تنسا فلتاته، اگر کسی در مجلسی حتی لغزشی داشت، لغزششو بیرون مجلس نقل نمی کردن. ولا تنسا فلتاته، فلته فلتات یعنی لغزشا، اشتباهی کرده، حرفی گفته، قصدی نداشته، بیرون مجلس نقل نمی کردن. خود اینا اشاعه فحشاست دیگه، اشاعه بدیه. متعادلین در مجلس‌های پیغمبر، مردم نسبت به هم عدل نشون میدادن، عدالت میکردن. متواصلین فیه به تقوا، در مجالس پیغمبر با تقوا از هم دیدن میکردن و هم دیگر رو صله داشتن. یوقرون الکبیر و یرحمون الصغیر، روایت داریم دیگه، وقرو کبارکم، بزرگاتونو با وقار نگه دارید، سنگین نگه دارید، بزرگتراتونو سبک نکنید. یوقرون الکبیر، متواضعین در مجالس پیغمبر همه تواضع داشتن. یوقرون الکبیر، بزرگا رو احترام میکردن. و یرحمون الصغیر، به کوچکترا محبت بیشتری انجام میدادن. کوچکترا مورد محبت بودن، بزرگترا مورد اکرام. و یعسرون زلحاجه، در مجلس پیغمبر محتاجان را مقدم می داشتن. کسانی میخواستن حرف بزنن، کسانی کار داشتن، اونایی که احتیاج داشتن رفیع احتیاجشون را مقدم می داشتن. و یحفظون الغریب، کسانی که ناآشنا بودن اونا رو بیشتر مراقبت میکردن و نگه میدارد. دقیقا تمام این صفات همون است که انشاءالله ما امروزا سعی میکنیم اجرا کنیم. فقلتو فکیف کان سیرته فی جلسائه، مجلسشو گفتی، با همنشینا چی کار میکرد، با اونا چجور رفتارهای خصوصی داشت، این در کلی مجلس بود، خصوصیش چجوری بود. الله اکبر. فقال کان دائم البشر، امروز شما هم میگید فرش، میگید فلانی خیلی فرشه، خیلی مثبت نگره، خیلی نیروبخشه، خیلی نیرودهنده است، منفی باف نیست، مثبت نگره، مثبت خواهه، خیلی مهمه این مسئله. کان دائم البشر یا بشر، همیشه بشاشت وجه داشتن، همیشه چهرهشون خندان بود. برج زهرمار دیدی؟ اونجوری نبودم. یعنی چی که ما حالا هر چقدر آدم ناراحتی داره با مردم که برخورد میکنه باید قیافش گرفته باشه، همه قصه دارن، همه ناراحتی دارن، همه مشکل دارن، و پیغمبر چون بزرگترین فرد بود بیشتر از همه داشت. کان دائم البشر سهل الخلق، خیلی با راحتی میشد باشون تماس گرفت، تماس با ایشون، صحبت با ایشون سخت نبود، سهل الخلق بودن. لین الجانب یا لین الجانب، برخوردشون خیلی نرم بود، برخورد سخت نداشتن، الفاظ بد نمیگفتن، الفاظی که فراری بده مردم رو نداشتن، نگاهشون نگاه تند نبود، لین الجانب یا لین الجانب بودن. لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا فحاش، خشن در کلام نداشتن، خشونت، کلمات خشونت آمیز بگن که طرف در بره. فظ نبودن، لیس بفظ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفظ من حولک، اگر تو خشن بودی، بد برخورد بودی، سخت رفتار بودی و غلیظ القلب بودی، مردم از دورت پراکنده میشدن. قرآن میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر لطف خدا اینجوری شده که با مردم نرمی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفظ من حولک، بعدش چیه؟ فعفو عنهم وصفه و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. این همه مردم پیغمبر رو اذیت میکردن، خدا بهشون دستور داده که ازشون بگذر. بعد از اینکه بگذر تازه استغفارم براشون بکن، شخصیتم بهشون بده، باهاشون مشاوره کن. خیلی حرفها. لیس بفظ، خشونت نداشتن، ولا غلیظ، سخت نبودن، ولا سخاب. سخاب یعنی کسی که صحبتش داد میزنه، او کجایی؟ یا الله حالت چطوره؟ اینجوری نبودن. و سخاب یعنی کسی که صیحه میزنه، داد میزنه، حرف عادیش هم داده. ولا فحاشن که الحمدلله تو دوره ما پیدا نمیشه. انواع و اقسام فحشار امروزا تو این وایبرا و واتساپا و اینستاگرامگا با عکسش و تصویرش و اینها پخش میکنه، یعنی چند هزار برابره در گذشته از این وسائلی که باید استفاده کنیم برای تربیت و انتقال معلومات و عرض کنم که علم و دانش و تکنیک و اینها. الان چیکار میکنیم با این وسائل دیجیتال؟ داریم فقط تخریب، بیشتر کارامون شده تخریب. پیغمبر اینجور نبود، ولا فحاش، اهل فحش نبودن، فحش به قول نداشتن، بلکه بسیار نرم برخورد میکردن. ولا عیاب، عیاب یعنی چی؟ یعنی عیبجوی. تو که هیچ وقت پول نمیده برای خطابه فدک، فایده نداری، تو هم که دیر میای، تو هم که فایده نداره، تو هم که از ما احوال نمیپرسی، تو هم که فایده نداره. عیاب نبودن، عیبجو، عیبگو، نه عیبجو بودن نه عیبگو بودن. ولا عیاب ولا مداح، مداح در اینجا یعنی نه بی خودی عیب میگرفتن نه بی خودی مدح میکردن. به 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 فلانی اومد فلان، اینجوری نبود، نه عیاب بودن نه مداح بودن. و متوسط و معتدل رفتار میکردن با مردم. یتغافل اما لا یشتهی فلا یعصمن، یه کاری رو پیغمبر دوست نداشت، نمیخواست انجام بده، خودشو به غفلت میزد، یعنی من نشنیدم نفهمیدم. اونی که دوست نداشت خودشو به غفلت میزد، یعنی من متوجه نبودم، حواسم نبوده. پس ازش کسی مایوس نمیشد، همیشه امید داشتن به رفتارش. ولا یخیب و فیه معملی، کسانی که امیدی به پیغمبر داشتن، آمال داشتن، آرزویی داشتن، امیدی داشتن که پیغمبر براشون کاری انجام بده، ناامیدشون نمیکرد. ولا یخیب و فیه معملی، اونایی که امیدی بهش داشتن، امیدشون ناامید نگم. پیغمبر همه کسانی که ازش امید داشتن، آرزو داشتن، برن. ولا یخیب و معملی، یعنی ناامید نمیکرد کسانی که بهش امیدی داشتن که کاری انجام بدن. قد ترک نفسه من سلاس، این ستارم بگم، قد ترک نفسه من سلاس، با خودش قرار گذاشته بود پیغمبر سه تا کارو نکن. المراء، بحث و گفتگوی بیخودی. مراء، بحث و گفتگوی بیخودی، جنگ بیخودی، جنگ با الفاظ نمی کرد این کار. ول اکثار، هی حرف بزنه، هی صحبت بکن، هی امر و نهی بکن، اکثار نمی کرد، خیلی کوتاه. عرض کنم که یه برنامه هست در دانشگاه های دنیا چند ساله، بهش میگن TMT یعنی 3 minutes تئوری. تئوری رو و برنامه شون رو در 3 دقیقه میگن. اینو اومدن برای من گفتن 2-3 سال پیش، گفتم که در دین ما ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین نوعاً TMT نبودن، بلکه در 1.5 دقیقه تئوریاشون رو گفتن. گفت چطور؟ گفتم گفته بسم الله الرحمن الرحیم. الان تایم بگیر شما، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یه دقیقه هم نشد، شد 30 ثانیه، 45 ثانیه. تمام تئوری و تمام توحید در قلوب الله هست، 0.5 دقیقه. لذا احادیث پیغمبر مگر جاهای استثنائی مفصله، نوعم 0.5 دقیقه، 1 دقیقه به TMT نمیرسه که 3 دقیقه تئوری رو بگه. بله، جاهایی که لازم بود توضیح میدادن. پس از 3 چیز پرهیز میکردن: یکی مراء، بحث و گفتگوی بی خودی، یکی اکثار، زیادی حرف بزنن، یکی و ما لا یعنی، اونی که معنا نداره، قصدی نداره، غرضی نداره، همینجوری الکی حرف بزنه. پیغمبر نداشت و ائمه هم نداشتن. یکی دیگه هم بگم: و ترک الناس من سلاسن، نسبت به مردم 3 کار نمی کردن. یاد بگیریم: و ترک الناس من سلاسن، 3 چیز را درباره مردم انجام نمی دادن. کان لا یزم احدن، کلی می گفتن ها، ولی به شخصی: خیلی به من بدی کردی، خیلی بی وفایی کردی، خیلی کم محبتی کردی، خیلی به من توهین کرد. نه، لا یزم احدن. اینقدر پیغمبر بزرگوار بود که در خطبه قدیر گفت که در میان شما منافق زیاده، دغلباز زیاده، مسخره کننده زیاده، اگه میخواستم اسماتونم میگفتم، نسباتونم میگفتم، ولکنی والله فی امورهم قد تکرمتو، به خدا قسم درباره شما ها من کرامت رو خرج دادم، یعنی اسمتون رو نمیبرم با اینکه میشناسم. میشناختم اون منافقینو، هم با علم نبوت میشناخت، با علم الهی، هم با زرنگی خودش. خیلی وقتا آدم وقتی با یک کسی برخورد میکنه، تو برخورد اول میفهمه که تا حدود این چه کار است. لا یزم احدن، 1. و لا یعیره، عیبجویی نمیکرد از کسی. و لا یطلب اثراته و لا عورته، هیچ وقت پوشیده های مردم و لغزش های مردم را دنبالش نبود که بفهمه و به دیگران بگه، حتی بفهم چشمشو میپوشد. از عیوب مردم، از لغزش های مردم چشم پوشی میکردن و دنبال عورت، یعنی آر، یعنی عیب. یه عیبی داره کسی، دنبال این باشن که اونو بفهمن، به دست بیارن. درست برعکس امروز ماها، دنبال سلام علیکم و رحمت الله، دنبال آر مردم و دنبال لغزش های مردم نبودن.